چه رو رو داریم. اما بریم سراغ خب این وقتی که کرونا و سویه‌های جدید کرونا خانم عرب‌آباد شکل میگیره، یه سری نگرانی ها برای خانواده ها به وجود میاد، به خصوص خانواده هایی که حالا فرزندانشون در مهد کودک هستن یا دانش آموز هستن. آن طبق ستاد ملی مبارزه با کرونا مهد کودک های تهران حدود یک هفته تعطیل شده و دستگاه های اجرایی باید حالا مادرانی که داره فرزند زیر 6 سال هستن و در دستگاه اجرایی دارن کار میکنن به مدت یک هفته باید دورکاری داشته باشن. مدت زمان مرخصی که افراد مبتلا به سویه اومیکرون رو 5 روز اعلام کردن که باید گواهی رسمی پزشکی و یه تست PCR داشته باشن نسبت به این ماجرا. بریم سراغ دانش آموزا. ستاد کرونا گفته یک هفته تا درس قبل تصمیم گرفته که خب برای بازگشایی مدارس به این نتیجه برسن که کلاس ها حضوری باشه یا ترکیبی باشه. این هنوز این تصمیم گیری انجام نشده، اما آخرین خبری که در رابطه مثلا با شهری مثل تهران داریم، در شهر تهران چیزی که اعلام ابلاغ شده فعالیت ترکیبی باید باشه، یعنی مقطع ابتدایی مثلا هفته گذشته غیر حضوری بوده، مقطع متوسطه که واکسن زده بودن به صورت حضوری و مجازی باید این حالا به صورت ترکیبی آموزش میدیدن. یه خبر هم از اداره کل امور تربیتی و مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش پرورش بدیم، خب که اعلام کردن که 20,000 مدرسه در برنامه ملی نماد هستن، خب و به ازای هر دانش آموز هفته یک ساعت مشاوره خواهند داشت. اگر دانش آموز یکش به مشاوره داره میتونه با مراجعه به این برنامه ملی نماد از این مشاوره‌ای که براش در نظر گرفتن استفاده بکنن. اگر سوالی چیزی هستشون رفت
متشکرم از شما آقای پاکزاد، ممنون با شما خداحافظی میکنم. در ادامه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران با ما همراه باشید. ما امروز درباره گفتگوی با خود داریم صحبت میکنیم، یعنی حرف میزنیم، گاهی بلند بلند با خودمون فکرامون رو، گاهی فریاد و گاهی هم زمزمه میکنیم. آیا این خوبه؟ بده؟ از چه حدی به بعد میتونه یه اختلال باشه؟ در بخش دوم برنامه بهش میپردازیم. اینجا برنامه شماست، خانه و خانواده.
کجاست جادوی صدات قحطی آرامشمه؟ حرف بزن به جای من، این آخرین خواهشمه. دنیای تنهاییم کاش دوچار رحم تو می شد، تا اولین قطره ی هر بارونی سهم تو می شد. کجاست جادوی صدات؟ کجاست جادوی صدات؟ شنیدم از تو خودم، تو از خودم کنده شدم. من مهی از قاصدکم، با تو پراکنده شدم. تو فرصتی میداد عشق، از تو یه دریا ساختم. منی که یک شب از غمت لحن تو رو نشناختم. کجاست جادوی صدا؟ کجاست جادوی صدا؟ من میتونستم سایه‌ای باشم که دنبال توه، با نقشی زندگی کنم. وقتی صداش مال توه. کاش هر دل شکسته ای از پنجره نگاه میکرد پرنده یه گم شده شو از رو صداش پیدا میکرد. کجاست جادوی صدا؟ کجاست جادوی صدا؟
خب از جادوی صدا گفتیم و این ترانه زیبا که شما شنیدید. امروز هم بگیم که روز جهانی رادیوست و این روز رو به همه رادیو دوستان و کسانی که با عشق هم رادیو گوش میکنن هم در رادیو کار میکنن تبریک میگیم. 9:35 دقیقه است. بخش دیگری از گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر بدیعی رو بشنوید. ایشون روانپزشک هستن و ما درباره گفتگوی با خود داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، چرا بعضی وقتا این حرف زدن با خود، بلند بلند حرف زدن با خود، یه جور انگار اختلال برای بعضی ها محسوب میشه؟
عرض کردم که اگر که یکی از دلایلش رو قبل از بخش خبری عرض کردم، بخشی بود که بعد جایگزینی از یک گفتگوی واقعی و حضوری و حق صحبت کردن خودش بکنه این کار رو.
بله.
و متاسفانه میتونه خب تاثیر منفی بذاره در روابط انسانی و روابط اجتماعی یک فرد. اما اینو در نظر داشته باشیم که بعضی وقتها خب ما باید ببینیم با کجا هستیم و این گفتگوی بلند و حرف زدن بلند خودمون آیا به کسی اطرافمون و اطرافیانمون هم آسیب میزنه یا نه. ما خب در این مورد هم باید در نظر داشته باشیم که وقتی تنها هستیم شاید بتونیم با خودمون بلند صحبت کنیم، ولی در جایی که دیگران هستن این گفتگو میتواند مخل آسایش بقیه بشود و خب اثر منفی داشته باشه. نکته بعدی اینه که خب ما اگه بخوام با خودمون صحبت بکنیم اما حرفمون فقط ابراز و تخلیه هیجانات و خشممون باشه، خب چه چیزی رو عوض میکنیم؟ ما در دنیای واقعی همونقدر هنوز حالمون بده، احیانا مغموم هستیم، احیانا ممکنه که یه جایی احساس تهدید یا آسیب بکنیم و هیچ کاری هم نکردیم، فقط با خودمون حرف زدیم، خب کمکی نکردیم. پس یه گفتگو وقتی مفیده که حتی اگه با خودمون هم انجام میدیم، یک هدفی داشته باشد و دو برای اون هدف و برنامه‌ای برای رسیدن به اون هدف هم در ذهن ما شکل بگیره. پس ما میتونیم اتفاقا گفتگوی مفیدم با خودمون داشته باشیم، ولی خیلی وقتا فقط به یک ابراز هیجان، به یک تخلیه هیجانی منجر میشه. مثل وقتی که حالا توی رانندگی به خصوص توی کشور ما اتفاق میفته، ما متوجه رانندگی بد دیگران میشیم، حتی بعضی وقتا مورد تهدید رانندگی بد دیگران قرار میگیریم یا حقی از خودمون احساس میکنیم داره زایل میشه. اون لحظه توی ماشین خودمون نشستیم، شیشه ها هم بالاست، با خودمون فریاد میزنیم یا احیانا مثلا حرفی میزنیم در نشانه این چون آدم باید مواظبت کنه یا احیانا کاری رو انجام نده. خب این چه فایده داره؟ چه کمکی به ما میکنه در اون لحظه جز یک بروز و تخلیه هیجانی؟ اون نوع گفتگوها یه بارش در سال، شاید حالا البته یه بارم که میگم اشاره علمی نیست، فقط دارم به عنوان مثال عرض میکنم.
بله.
ممکنه یه تخلیه هیجانی لحظه‌ای باشه، ولی اگر همه ذهن ما فقط با این روش‌های تخلیه بشه، خب ما در عمل همیشه احساس میکنیم که دلمون نمیخواد اصلا یه رانندگی کنیم، چون از رانندگی دیگران اعصابمون خرد میشه و حالا اون موقعی که با خودمون حرف میزنیم، خب چه کمکی کردیم به خودمون؟ یعنی اینجا این نوع حرف زدن مفیدی نیست.
بله. آقای دکتر بعدی، گاهی ما چنین رفتاری رو در نوجوانها هم میبینیم یا حتی کمتر از سن نوجوانی. آیا در بچه ها، در نوجوانها هم عادیه چنین رفتاری؟
خب حالا خوب شد که اشاره فرمودید چون یه از گفتگوی ما باید میشد. بعضی وقتا به خصوص در کودکان، یعنی قبل از دوره نوجوانی، ما یک همنشین خیالی تو بعضی از افرادی که اون همنشین میشن در واقع مثل یه دوست، مثل یک کسی که دائم در حال شنیدن حال ما، افکار ما، گفتگو با ما هست و این همنشین خیالی یا یار خیالی یک رفتار طبیعی هست در یک دوره سنی بین حدود 5-6 سالگی تا مثلا 10-11 سالگی هم بعضی اوقات طول میکشه. و البته از خیالی بودن این همنشین، از این که این در واقعیت وجود ندارد، همون لحظه حتی کودک 6 ساله خبر داره، ولی دوست داره که باهاش صحبت کنه. در واقع برای این که بتواند روان خودش، ساختار روان خودش رو بسازه، با این واگویه ذهنی به صورت یک همنشین خیالی کمک میکره. بعضی از همکاران روانشناس ممکنه این صحبت من رو نقد کنن که ممکنه این پشتش یک خلع گفتگو با والدین واقعی باشد. بعضی اوقات میتواند این درست باشد، ولی خیلی وقتا هم نه، گفتگوی لازم با والدین واقعی مثل پدر و مادر وجود داره. بچه میتونه احساسات و هیجاناتش رو تخلیه کنه، اما تمایل به این که بعضی اوقات این رو به صورت تنهایی، در واقع یک جور شکلگیری تفکر و روانش باشه، هم داره و در نتیجه میتواند که اینو داشته باشه. اما دو تا نکته ضعیف داره. اگر که کودک به خیالی بودن این موضوع خیلی واقف نباشد در طول ذهنش، همینطور به دکتر میشه بیشتر میدونه که این در واقع فقط یک ساخته ذهن خودشه، یا اینکه بیشتر وقتش رو، بیشتر اوقات بیداریش رو در این واگویه ذهنی با هم نشین خیالی طی بکنه، به جای اینکه فقط یک زمان کوتاهی رو براش وقت بگذاره، در این صورت ما توجه میکنیم که اون بچه باید به مشاوره و روان. وقتی بزرگتر میشه، دوره نوجوانی میاد، یه تقریبا اون هم نشین خیالی حذف میشه و بچه در دوران نوجوانی و جوانی در واقع همون عادت با خودش حرف زدن رو به کار میگیره. و این به کار گرفتن اتفاقا بازم دوباره طبیعیه، چون ما در دوره نوجوانی و ورود به جوانی یک ارزیاب درونی رو در خودمون جا دادیم که دائم داره ما رو بررسی، مقایسه و احیانا بعضی وقتا قضاوت میکنه. از ظاهر و شکل بچه ها گرفته در اون دوره سنی خیلی براشون مهمه، تا توانمندی هاشون، تا حتی دارایی هایشون مثل پدر مادرشون. حالا دارایی منظورم دارایی مالی نیستش، مثلا پدر مادرشون رو به عنوان یک شاخص، به عنوان یک دارایی در نظر میگیرن و اینو ارزیابی میکنن و مقایسه میکنن و گاهی اوقات قضاوت نسبت به دارایی های بچه های دیگر، ظاهر بچه های دیگر، احیانا استعدادهای خودشون رو با بقیه. و این به صورت یک گفتگوی درونی و گاهی وقتا به صورت بلند گفتگو کردن هم شکل میگیره. این نوع گفتگو هم دوباره یک مرحله رشدی خوبه که ما فقط تشویق میکنیم که به صورت واقع بینانه و مثبت نگرانه باشه، نه مثبت غیر واقعی که حالا بعضی وقتا هم توی بحث‌های روانشناسی زرد بعضی وقتا میبینیم خیلی تشویق میکنن همه چیز خوب است. خب چون غیر واقع بینانه است، خود عقل انسانی
پس میزنه این حرفو، بله،
اصلا نقد میکنه و بلافاصله پس میزنه. خب واقعی نیست دیگه، همه چیز خوب نیست و اگر همه چیز خوب باشد اصلا دنیا واقعی نیست. دنیای واقعی دنیایی که بخشش به نفع ما، بخشش به ضررمون، دنیای واقعی بخشش برای ما سخته، بخشش برای ما سهله، و همون بخشی که برای ما سهله ممکنه برای دیگری سخت باشه. و دنیای واقعی همراه با تلاشه، در دنیای واقعی حتی بعضی وقتا با تلاش کردن هم سخته که به نتیجه برسید. دنیای واقعی رو ما باید در گفتگوی درونیمون واقعی کنیم، اگر هم گفتگو میکنیم با جنبه های مثبتش عین جنبه های منفیش برخورد کنیم و جنبه های مثبت رو فراموش نکنیم. خیلی وقتا اضطراب، افسردگی و احساسات غمگینانه میتواند ما رو عین اینکه یک عینک تیره زده باشیم و دنیا رو با اون عینک تیره نگاه کنیم، همین کار رو با ما در ذهنمون میکنه و ما تفکرمون سوگیری پیدا میکنه. این سوگیری اگر به سمت منفی باشه درست نیست، همونطور که بحث کردم در مورد روانشناسی یا حالا یه مقداری میشه گفتش که بیشتر تجاری، هم همین مسئله هست که سوگیری به سمت بیش از حد مثبت هم خب کافی و درست نیست. پس در نوجوانان یه همچین گفتگویی، حالا چه بلند با خودشون صحبت کنن چه در ذهنشون با خودشون صحبت کنن، یه ریزکاری میخوام داشته باشه. ببینید، ما اگر شروع کردیم با خودمون حرف زدن، باید ارزیابی اون منطقی باشه، اون افگاه ارزیابی که در ناخودآگاه و ذهنمون شکل گرفته رو با اعلامهای درست پر کنیم، با اعلانهای درست پر کنیم، چیزهای واقعی رو پیش در واقع بذاریم و باهاش وسیله‌ای برای قضاوت خودمون و دیگران بسازیم. بعد که این کارو کردیم، هر روز ممکنه به قول شما صبح که حالا گفته اول شما برگردم صبح که از خواب بیدار میشیم، ممکنه یه گفتگو تا لحظه‌ای که وارد محل کار میشیم با خودمون داشته باشیم، حالا ممکنه تنها زندگی کنیم، ممکنه با دیگری یه گفتگویی هم با اونها داشته باشیم.
بله.
این که تکالیف روزانه‌مون رو با خودمون یه واگوزه کرده باشیم، این که برنامه روزانه‌مون رو با خودمون یه واگوزه کرده باشیم، این که اهداف روزانه‌مون رو با خودمون یه واگوزه کرده باشیم، جنبه‌های مثبت این کار هستش. پس یکی این که برنامه‌هامون، یکی این که وظایفمون و یکی چی اهداف واگوزه با خودمون کرده باشیم. این اون کاریه که اتفاقا به نظر من هر روز صبح لازمه که ما با خودمون یک بار انجام داده باشیم. و اگر که احسنشو بخواید ببینید، اینه که شب موقع خواب میواگوزه یک بار شکل کرده.
خب آقای دکتر بعدی، وقتی میشه در حد واگویه و در این شکلی که شما گفتید بسیار هم مثبت هست و بازخوردهای خوبی هم برای فرد داره، در زندگی تأثیرهای خوبی داره، اما از یه حدی بیشتر وقتی آدم زیادی با خودش حرف میزنه، یعنی گفتگوی ذهنی داره، حتی گفتگوهایی که بلند بلند هم بیان نمیشن، فکرهایی که بلند گفته نمیشن، انگار یه زمانی میرسه که تو از این همه حجمه حرفایی که توی سرت هست و مدام داره میچرخه خسته میشی. تمرینی هست که ما انجام بدیم و کمتر بکنیم این حرفای ذهنی رو؟
بله بله. ببینید، اگر که اون واگویه به شکل به سمت تکرار افکار مزاحم تبدیل بشه، در واقع حتی میشه اسکوزاری درمانی و اختلال هم روش کرد. یعنی ما یه فکرایی داریم که اصلا الان به هیچ کاریمون نمیاد، هیچ کمکیمون نمی کنه، یا مال گذشته است که تمام شده، فلان روزی در عروسی بنده که 30 سال ازش گذشته یک اتفاقی افتاده، فلان کس فلان حرفی رو زده و من اونو مثل یک نوار ضبط صوت به صورت یک رفتار اکومانن روی مغزم دارم هی تکرارش.
بله.
این واگویه ها واگویه های بیمارگونه. من هنوز به بخش بیمارگونه گفتگو با خود اصلا اشاره نکرده بودم تا شما سوال بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، گفتگوهایی که به صورت مزاحم تکراری، حالا چه بلند صحبت بشه چه در ذهن طرف صحبت بشه، بلند هم داریم ما، نه اینکه نداشته باشیم، مزاحم و تکراری، مکرر جملاتی رو تکرار کردن و یا کلماتی رو حتی تکرار کردن یا فکرهایی رو برای خودمون تکرار کردن، اینها دیگه میشه بیمار. تمرین سادهش برای کسایی که واقعا بیماری ندارن و عملا فقط یک عادت سخت پیدا کردن و عادت نادرستی پیدا کردن، این جمله ساده من: ما هر وقت که انگار که دوباره داریم وارد اون نوار تکراری اکومانند و ضبط صوت مانند گذشته میشیم، به خودمون یک جمله میگیم. حالا کلمه فارسی به کار میبریم در موردش، میگیم ایست، استوب، ایست، سکرا، استوب، ایست. من در حال حاضر میخواهم هر کاری که اون لحظه باید انجام بدی، حتی خوردن یه لیوان چایی، حتی رانندگی کردن، حتی پیاده روی کردن، حتی مطالعه کردن، حتی به کار شروع کردن و وارد مکان کاری شدن. جمله اینه: فکر استوب، فکر ایست. من الان میخوام به کارم برسم، میخوام این کار رو انجام بدم، نمیخوام به شما عادی رفت. یعنی ما این واگویه رو به صورت امری و دستوری به خودمون بیان میکنیم که اولا انگار دوباره داری با خودمون حرف میزنی، ولی این دفعه به خودمون میگیم این فکر را اکسوف نمیخوایم به شما بپردازیم. اگر بتوانیم با این تمرین، که البته برای کسایی که عادت سختی در این مورد دارن احتیاج به تمرین طولانی داریم، ممکنه شما 3 هفته طول بکشه تا بتوانید یک سلسله از افکار مزاحم تکراری در گذشتهتون رو با یه همچین تکنیکی کنترل کنید. پس یه یادتون باشه، چیزی نیست که با یه بار گفتن اونا برن کنار و دیگه شما بتونید راحت از ذهنتون اونها رو دور کنید. من همینجا بگم چون فکر میکنم وقتمونم داره نزدیک میشه به پایان.
هنوز زمان داریم آقای دکتر، ما بله حدود 4 دقیقه زمان داریم.
خب حالا 4 دقیقه خوب. ببینید، یک نوع گفتگو با خود هم هست که حتی از این حالت واگویی افکار مزاحم و تکراری شدیدتر هست و اون وقتیه که فرد خدای نکرده حالا یا تحت تاثیر مصرف بعضی از مواد مخدر که بسیار متاسفانه خطرناک هستند و این احتمال که به صورت دائمی ما را دچار توهم بکنن و و این نوع گفتگو که ما که اسمشو میذاریم گفتگوی توهمی، یعنی گفتگویی که بعد با فردی که از لحاظ خودش واقعیه ولی در دنیای واقعی وجود نداره گفتگو میکنه و حتی ممکنه احساس کنه که داره صداشو میشنوه. و این نوع گفتگو خب نه تنها که مفید نیست، بسیار آسیب زننده و باید با مداخله درمانی و حتی دارویی ما برای این بخش کاری انجام بده. خب متاسفانه خیلی وقتا افراد ممکنه چون خودشون این صدا و این گفتگو رو واقعی میپندارن و تجربه دیگران هم نمیتونه در این مورد بهشون کمکی بکنه چون منطقشون با منطق دیگران در این مورد فرق داره، خیلی سخت بپذیرن. اما من همیشه اینه چون تو رادیو میگم در یک مکان بسیار عمومی که همه شنونده یا هستن، من همیشه اینو گفتم حتی اگر مواجه بشیم با کسی که دچار توهم شنیداری هست و صدای دیگری رو به نظر خودش میشنوه که دیگران نمیشنوند و حتی گفتگو میکنه با خودش، ما اجازه نداریم این رفتار رو در دیگران مورد تمسخر خدای نکرده قرار بدیم، چون اگرچه ممکنه از نشان از یک بیماری باشه ولی مگر سرفه نشان از یک بیماری نیست؟ مگر اکت کردن نشان از بیماری نیست؟ ما در اون مورد به دیگران تمسخر میکنیم خدای نکرده؟ نه، کمکشون میکنیم اگر راهکاری بلدیم، اگر مشاوری بلدیم، اگر کسی رو میشناسیم دکتری بلدیم معرفی میکنیم که برو سرفت خوب کن، برو افسد خوب کن، شما مریض بدید. حالا همین هم در مورد گفتگوی بیمارگون باید در نظر داشته باشیم که متاسفانه جامعه برخورد دقیقی با این قضیه بکنه که فرد بدونه این گفتگو داره بهش آسیب میزنه. و من همیشه به خود این افراد هم توصیه میکنم که برای اینکه به خودتون آسیب نرسه، فشار روحی روانی که به خودتون میاد رو میتونید به کمک درمان و مراجعه به پزشک برطرف کنید.
متشکرم از شما آقای دکتر بعدی، استفاده کردیم از کلامتون مثل همیشه و امیدوارم که با راهکارهایی که شما فرمودید ما بتونیم روزها و شبهای آرامتری رو سپری بکنیم، زیادم سخت نگیریم به خودمون چون گاهی این حجم از افکار که باعث میشه ما گفتگوی ذهنی بیشتری داشته باشیم چیزهایی هست که من بارها از خودتون شنیدم، اون پوشه هایی هست که توی ذهن ما بازه و به دردمون هم نمیخوره، باید زمان بذاریم این پوشه ها رو ببندیم و یا بذاریمشون بیرون دیگه استفاده نمیشن.
بله و خب من به شما بگم بله میشه ما بتونیم حتی گفتگوی ذهنی خودمون به صورت برنامه ریزی شده داشته باشیم، خیلی هنر خوبیه که در اوقاتی که حالا نه مثل وقتی که مثل رانندگی و اینهای که به تمرکز بیشتری در اون رفتار و عملیاتی که بریم انجام میدیم داریم، نه ولی وقتی نشستیم یه جایی و احساس میکنیم این گفتگوی ذهنی میاد، ما اگر دستی به قلم و کاغذ ببریم و این گفتگوها رو یه کاغذ بیاریم، کاری که ببینید من هر دفعه که با شما صحبت میکنم انگار که من دارم یک تمرینی انجام میدم برای یک گفتگو، حالا اون گفتگو با افرادیه که من میبینمشون و افتخار آشنایی باشون رو ندارم در کل ایران که صدای ما رو میشنون، اما من در واقع اول یک گفتگو با خود رو شروع کردم، یک سری کاغذ نوشتم و شما گاهی وقتی که من میام میبینید توی نوشتم و نکاتی به نظرم اومده که باید به اینها اضافه یا چند بشه. این نوع گفتگو ممکنه که به جای اینکه فقط ما با خودمون حرف بزنیم، وقتی یه کاغذ میاد عملا برای برنامه ریزی کردن و استراتژی دادن به این گفتگو و اینکه ما به اهدافی رو میخوایم برسیم کمک میکنه و ما میتونیم بعضی وقتا اینا رو بنویسیم و من به آدمایی که خیلی گفتگوی درونی با خودشون دارن به عنوان یه تمرین دیگه پیشنهاد میکنم که گفتگوهاشون رو بنویسن، بعضی از اونها رو یه پاسخ منطقی بهشون بدن و وقتی این پاسخ منطقی رو دادن این گفتگو رو از ذهنشون دیگه روی کاغذ آوردن، عملا دیگه نیاز نیست که به ذهنشون خیلی فشار بیارن.
متشکرم، از این راهکار خیلی خوب هم استفاده خواهیم کرد آقای دکتر بدیعی و با شما خداحافظی میکنم.
من ممنونم از شما و از
همین
شنوندگان شما هم
خدا نگهدارتون. گزارش عقیل عباسی رو هم با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، اوقاتتون خوش. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. بنده الان در کنار یک زوج پیشکسوت هستم، مشغول پیاده روی بودن، اجازه خواستم عین پیاده روی چند دقیقه‌ای رو بیستن کنار ما صحبت کنیم در خصوص موضوع برنامه که قبول زحمت کردن. حاج آقا سلام.
سلام علیکم، مخلصیم، حال تو خوبه؟
خوبی؟
خیلی ممنون، متشکرم.
ماشاءالله ورزش کردین.
چیکار کنیم تو این کرونا؟ باید هم یه پیاده روی داشته باشیم که
کمتر هرس بخوری تو خونه.
نه هرس بمون بدن.
نه کنترل بیشتر دستشو بگیرن. خب سلام.
سلام، خسته نباشیم.
خوبی شما؟
مرسی، متشکرم.
سلامت باشی. آقا یه سوال، آقایون همیشه میگن این خانوما برا ما حواس نمیزن، راسته؟
البته من که خانمم اگه نباشد حواسم پرته.
کجا؟
همه جا، هم خونه، هم تو پیاده روی، همه جا.
حالا برعکسش هم خانوم هست، خانوم ها میگن آقایون حواس برامون نمیذارن.
نه، اگر تفاهم باشه تو هم دیگه را درک بکنن این مشکلات نیست. ما که با هم الان 25 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، همیشه کنار هم بودیم، هم تو خونه، هم پیاده روی، جای مختلف که میریم باید با هم باشیم.
آقا ببخشید یه سوال، این توی خانوم میگن شما کجا پول در میاری؟
من بازنشستم.
حواس پرتی تو زندگیتون داشتی؟ تا دلت بخواد.
البته حواس پرتی داشتم، اما تو زندگی مشترک خیر.
باباها بیشتر این کلیدو میذارن تو قفل درو میرن.
خب از دست بچه‌ها و اخته هرس میخورن.
بعد بقیه بچه‌ها. الان خانم دیجاست.
خب حالا بپرسی.
حالا هیچ وقت اوضاع بد اقتصادی سراغتون نیاد.
ان شاء الله که همینطور باشه. شما هم ان شاء الله اقتصادتون همش خوب باشه.
خیلی ممنونم که اجازه باهات صحبت کنم. اوقاتتون خوش، خداحافظ.
خیلی ممنون، لطف داری شما، دوستتون داری.
خب خداحافظ.
لطف داری، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
همه ما میدونیم که همینطور که جسم ما به سلامتش باید اهمیت داده بشه و حواسمون به سلامت جسممون باید باشه، به همون اندازه و شاید گاهی بیشتر سلامت روان هم مهمه. ما سعی میکنیم در برنامه خانم و خانواده با طرح موضوعاتی که شما عزیزان خواستید گامی برداریم به سمت سلامت روان، که جامعه ای که سلامت روان داشته باشه آرامش بیشتری داره و پیشرفت خواهد کرد. و اگر در جامعه کوچیک خودمون، خونه هامون، بتونیم این سلامت رو، این آرامش رو ایجاد بکنیم، مطمئنن روزگار بهتری برای همه ما خواهد بود. لحظاتتون پر از آرامش، خدا نگهدارتون.